بسم الله الرحمن الرحیم.
طبق معمول اول ترجمه سوره را عرض می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند همه مهر مهربان نسبت به مؤمنین. همه مهر الرحمن، مهربان نسبت به مؤمنین الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این سوره رو به مناسبت همین لغت بینه که داره اسمشو گذاشتن سوره بینه. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین. نبودند کسانی که کافر هستند از اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا، و نیز مشرکین نمی باشند کافران از اهل کتاب و مشرکین جدای از کفر و شرک. منفکین یعنی جدای از کفر و شرک، جدا نمی شن از کفر و شرک، دوری نمی کنن از کفر و شرک. حتی تأتیهم البینه، مگر اینکه برای اونها بینه بیاد. بینه یعنی دلیل روشن، از بیان میاد. این مطلب رو بیان کن یعنی روشن کن. مشرکین و کافران از اهل کتاب از کفر و شرکشون جدا نمیشوند مگر اینکه بینه بیاد، یعنی دلیل روشن بیاد. اون بیانه چیه؟ رسول من الله، فرستاده ایست از جانب خدا. یتلو صحفا مطهره، که این فرستاده از جانب خدا تلاوت می کند نامه های پاک را. رسول من الله، یتلو صحفا مطهره، فرستاده ایست اون بیانه از جانب خدا که تلاوت می کند نامه های پاک را. صحف جمع صحیفه، مطهره یعنی پاک شده. پس اینجوری میشه، کافران از اهل کتاب و مشرکان از شرک و کفرشون دست بر نمی دارن تا اینکه بیانه بیاد. بیانه فرستاده ایست از جانب خدا که تلاوت می کند برای مردم نامه های پاک را. فیها کتب قیمه، در این کتاب ها و نامه ها نوشته های استوار و معتدل هست. فیها کتب قیمه، در این نوشته ها و در این صحیفه ها نامه ها و نوشته های استوار و محکم هست. قیم یعنی محکم، استوار، مایل به چپ و راست نیست. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و متفرق نشده اند، دست دسته نشده اند درباره ایمان. اهل کتاب، اوتو الکتاب یعنی اونا که کتاب داده شده اند، متفرق نشده اند، گروه گروه نشده اند اهل کتاب، مگر بعد از این که برایشان بینه آمد. یعنی بینه آمد، در این حال چکار کردن؟ گروه گروه شدن، یه دیمان آوردن، یه دیمان نیاوردن. و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. و متفرق نشده اند کسانی که بهشان کتاب داده شده مگر بعد از این که برایشان بینه آمد، دلیل روشن آمد، که همون پیغمبره. اینا بعد از این که بینه آمد، بعد از آمدن بینه و دلیل روشن، باز هم اختلاف پیدا کردن و متفرق شدن، در حالتی که و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، در حالتی که مأمور نبودند مگر به این که خدا را عبادت کنند، در حالتی که برای خدا دین را و عبادات را و اعمال را خالص کنند. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، و اینا مأمور نبودند، امر نشده بودند از جانب خدا مگر اینکه خدا را با اخلاص عبادت کنند. مخلصین له الدین، دین را برای خدا خالص کنند، مجموعه دستورات را برای خدا خالصا به جا بیارند، نه برای خدا و برای پول گرفتن از پدر، نه برای خدا و برای موقعیت اجتماعی، نه برای خدا و برای مثلا که مردم خوششون بیاد. مخلصین له الدین، حنفا. مأمور بودن که حنیف باشن. حنفا جمع حنیف، حنیف یعنی مستقیم و معتدل، متمایل به باطل نیستن بلکه از باطل رو برگرداندن. حنفا جمع حنیف به معنای کسی است که معتدل استاده و راهش معتدله. و یقیم الصلاح، و مأمورن که نماز را به پا دارن. و یؤتوا الزکات، و مأمورن که زکات را هم بدهند. و ذالک دین القیمه، و این است دین استوار، دین ملت استوار، دین مردم و قوم معتدل و استوار. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اونایی که گفتیم که تا بینه آمد جدا نشدند، بینه هم که آمد مختلف و متفرق شدند. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، کسانی که از اهل کتاب کافرند و نیز مشرکین، اینها در آتش جهنم همیشگی هستند. اولئک هم شر البریه، اینا هستند بدترین مردم. بریه یعنی مردم، خلق. اولئک هم شر البریه، اینا بدترین مردم هستند. در مقابل اینا، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، همانا کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، آنان هستند بهترین مردم. اون وقت اینجا دیگه خیلی راجع به اینا صحبت میکنه. جزاؤهم عند ربهم، جزا اینا پیش خداشونه، پیش خدا جزای اینها محفوظه، پاداششون چیه؟ اون جزا، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، بهشتای عدن هست، تجری من تحتها الانهار، که از زیر درختان اون بهشت نهرها جاری است. خالدین فیها، اون منزل همیشگی اینهاست، همیشه در اون منزل هستن، خونه به دوش نیستن که امروز این خونه مستأجر باشن، پس فردا اون خونه، پس فردا اون خونه. هی صاحب خونه بگه که شما از اینجا بلند شین، منزل رو لازم دارم، بعد فردا شب که میام میگه حالا ما حاضریم که خود اجاره رو زیاد کنم، میگه خب اگه اجاره رو زیاد کنم نداره. خالدین فیها، همیشه تو این خونه هستن، خونه به دوش نیستن. ابدا، هم خلود هم ابدا، همیشه اینجا هستن. رضی الله عنهم، خدا از اونا راضی است. و رضوا عنه، مردم از خدا، اونها از خدا راضی هستن. ذالک لمن خشی ربه، این برای کسی است که از پروردگار خودش خشیت و خوف و ترس داره. این ترجمه آیات کریمه. یه صلوات بفرمه. این سوره رو بعضیا گفتن در مکه نازل شده، بعضیا گفتن در مدینه، به هر دو میخوره از نظر موقعیت مطالب. مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یک کتاب داره دو تا اسم، اسمش مرکبه، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال. در قسمت اولش اعمال رو ثوابشو میگه، در قسمت دوم بدیهایی که هست عقابشو میگه. در ثواب الاعمال از امام باقر نقل میکنه کسی که سوره لم یکن الذین کفروا را بخواند از شرک انشاءالله بریع میشه. برای اینکه مضمون سوره، نمیخوام بگم فقط علتش اینها، بر قرآن حتم کنم، برای اینکه مضمون سوره راجع به اخلاص صحبت کرده و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. کسی که سوره لم یکن الذین کفروا رو میخونه از شرک بریع میشه و ادخل فی دین محمد صلی الله علیه و آله. و در دین پیغمبر وارد می شود، یعنی جز کسانی است که متدین به دین پیغمبره و خدا او را مبعوث می کند مؤمن و حاسبه حسابا یسیرا و خدا با او به آسانی محاسبه می کند. کسی که سوره لم یکن الذین کفروا را بخواند اولا از شرک انشاءالله بری میشه، چون هی میخونه هی به جانش مینشیند، و دومش اینه که در دین پیغمبر وارد میشه، چون اینجا صحبت اینه که حتی تعتیه همون بینه، تا بینه براشون بیاد در دین پیغمبر وارد میشه که بینه همون پیغمبره به یه تفسیر، و یکی هم خدا او را در روز قیامت مؤمن مبعوث میکنه و با او حساب آسان میکنه. حساب انسان آسان بشه در روز قیامت خیلی کارش درسته. روایت از پیغمبر اکرم راجع به این سوره میفرماید که اگر مردم بدانند که سوره لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب چی داره از برکات، خانواده و اموالشون رو ترک میکنن و میرن این سوره رو یاد میگیرن اگه بلد نیستن. اینقدر این سوره برکت داره که اگر مردم بدانند در این سوره چقدر برکت هست، ولو شده خانواده و اهل و مال رو کار کسبشون رو تعطیل کنن، برن میرن سوره رو یاد میگیرن، اینقدر این سوره برکت داره. یه مردی از قبیله خزاعه گفت ما فیها من الاجر یا رسول الله، ای رسول خدا چه اجری داره خوندن یا یاد گرفتن و دانستن سوره. البته توجه داشته باشید ثواب این سوره ها برای خوندنش هم هست، ولی خوندن کلید و در ورودی عمل کردن به سوره ها هست. انسان سوره رو بخونه، یاد بگیره، مقدمه بشه برای عمل، عمل بکنه و این رو در جان خودش و در ضمیر خودش و در شخصیت خودش پیاده کنه. یک کسی از قبیله خدای گفت یا رسول الله چه اجری داره این سوره بینه؟ فرمود اجرش اینه که اولا منافق موفق نمیشه این سوره رو بخونه، لا یقرأها منافقون ابدا، و همچنین کسی که در قلب شکی داره از خدا، نسبت به خدا شک داره، یعنی کسی که این سوره رو بخونه میشه مؤمن، کسی که این سوره رو بخونه میشه موقن نسبت به خدا، یقین داره نسبت به خدا. کسی که منافقه و شک داره درباره خدا در واقع این سوره رو نخونده، چون داره و ما امروا الا لیعبدوالله مخلصین له الدین. پس کسی که این سوره رو میخونه و در جانش پیاده میکنه نه منافق میشه، چون منافق کسیست که ظاهرش یه چیزیه باطنش یه چیزیه. من مثلا باطنم خدای نکرده مشرک هستم، شرک دارم در اعمالم، ظاهرا اظهار اخلاص و توحید میکنم، این منافق دیگه. پس و ما امروا الا لیعبدوالله مخلصین له الدین، من عمل نکردم. بعد میفرماید که خداوند به خدا قسم والله ان الملائکه المقربین لیقرؤونها منذ خلق السماوات والارض لا یفترون من قراءتها. فرشتگان از ابتدای خلقت آسمان ها و زمین، چون قرآن بوده دیگه حقیقتش، فرشتگان از ابتدای خلق آسمان ها و زمین مرتب این سوره رو میخونن، یعنی مضمون سوره رو لاقلشونه که ما میفهمیم، نمیگم همه حرفینه ها، لااقل اونقدر که ما میفهمیم مضمون سوره رو تکرار میکنن. یعنی چکار میکنن؟ یعنی فرشتگان موحدن، مسبحن، تسبیح خدا میکنن، توحید خدا رو دارن، خدا رو عبادت میکنن از ابتدای خلق آسمان ها و زمین، مشرک نیستن، یعنی فرشته ای مشرک نیست و خسته نمیشن از قرائتش. بعد میفرماین هیچ بنده ای این سوره رو در شب نمیخونه مگر اینکه خداوند فرشتگانی رو مبعوث میکنه که او رو در دینش و در دنیاش حفاظت کنن. و یدعون له بالمغفرت و رحمت، فرشتگان به مغفرت و رحمت برای او دعا میکنن، از خدا طلب رحمت و مغفرت میکنن. فین قرأها نهارن، اگه روز بخونه ثوابی بهش میدن مثل ثواب، مثل ما ازا علیه النار، به اندازه موجوداتی که روز اون موجودات رو روشن کرده. و ادلم علیه اللیل، و موجوداتی که شب بر اونها، تاریکی شب بر اونها سایه افکنده. این ثوابا مال خوندن با اخلاص، عمل کردن با اخلاص، پیاده کردن سوره در جان. شما گاهی میبینید یه سوره رو که میخونید واقعا احساس میکنید، وجدان میکنید که این سوره رو در جانتون پیاده کردین. گاهی احساس میکنید با سوره خیلی رفیق هستین. چرا؟ برای اینکه سوره رو در جانتون پیاده کردین. نه اینکه آدم همینجوری بلندگو باشه بگه که آقا لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب رضی الله عنهم و رضوا عن لغلغه زبان. اینم خوبه ها، نگو من که سوره رو بلد نیستم برای چی بخونم، من که به شرایط نمازم چند روز، این چند روزه دو سه نفر اومدن پیش ما میگن که ما که به شرایط نماز نمیتونیم عمل کنیم، پس چرا بخونیم نماز؟ خدا پدر تو بیامرزه، بابا نماز تو بخون. حالا به نماز که رسید دیگه انقدر مقید شدی که یا همه چیز یا هیچ، یا باید کامل انجام بدم یا حالا که کامل انجام ندادم نمازمو نخونم. گفت من که درست حسابی نیست زندگیم کارم، پس نمازم نمیخونم. نه آقا جون، نماز تو بخون، انشالله خدا توفیق میده، اون کارت هم درست حسابی میشه، بقیه کارت هم درست حسابی میشه. خود خوندن نماز انسان را موفق میداره که از گناهان چیکار کنه؟ پرهیز کنه. پس این ثواب هایی که برای این گفتم به خاطر این است که این ثواب ها یعنی این سوره و مضمون سوره در جان انسان پیاده بشه. خب آیه اول، لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، منظور از این اهل الکتاب یهود و نصاراست مسلم، چون یهود کتاب دارن، نصارا کتاب دارن، تورات و انجیل که الان جمع شده مجموعه دوتاییشون، اسمشون چیه؟ عهدین. البته سرتاپای این کتاب تحریف شده و حرفای عجیب غریبی هست و اونجا آدم گاهی که میخواد تفریح کنه بخونه و بخنده، تو تورات بخونه که مثلا حضرت ایوب یا حضرت یعقوب با خدا کشتی گرفت، داشت روز میشد تا روز شد دید بندگانش و مغلوب شد، کشتی گرفت و مغلوب شد، بعد تا روز شد دید بندگان میبینن آبروی خدا میره، رفت پشت درخت خدا قایم شد، بعد به ایوب یا به یعقوب گفتش که تو رو خدا به بندگان من نگو که با من کشتی گرفتی، منو مغلوب کردی، اگه اینو نگی بهت یه جایزه میدم، جایزه من اینه که برکت بهت میدم که بچه‌هات پیغمبر باشن، از این حرفا. یه چیزای عجیب غریبی. یا یعنی اینکه اومد خدا پشت درخت قایم شد، آدم و حوا وقتی از اون درخت خوردن نمیدونم عورتشون رو دید، یک چیزهای عجیب و غریبی که آدم وقتی که بیکاره بخونه و تفریح کنه. تورات و انجیل سرتاپا تحریف شده و کلن اونی که از تورات و انجیل فهمیده میشه اینه که با علم و با دانش مخالفن، لذا اون درختی را که آدم ازش خورده تعبیر میکنن به شجره علم و معرفت، میگن شجره منهیه شجره معرفت بوده که وقتی آدم و حوا از اون خوردن معرفت پیدا کردن، دیدن ای لخت هستن، باید خودشونو بپوشونن. یعنی از اول نشون میده که این کتاب ها مخالف با علم و دانش هستن و لذا دانشمندان اروپا و غرب در قرن 16 تصمیم گرفتن برای اینکه علم رو نمیتونستن منکر بشن. خب دیدن که علم بالاخره یه چیزی که پیش میره و پیدا میکنن، دو تا چهار تا است. کلیسا و اناجیل اونها رو از علم باز میداره. پس چیکار کنن؟ در تضاد بین علم و دین چیکار کنن؟ چی رو بذارن کنار؟ دین رو بذارن کنار. اینکه کار کلیسا را به کلیسا واگذار کن و کار کسرا را به کسرا و قیصر را به قیصر از اونجا پیدا شد. اینکه گفتن دین افیون ملت هاست از اونجا پیدا شد. اینکه گفتن دین تخدیر میکنه انسان را از اونجا پیدا شد. بعد روشن فکرهای ما هم گرفتن گفتن اسلام هم همینطوره بدون اینکه مطالعه کنن. پس این به خاطر اینه که در این اهل کتاب های اهل کتاب تورات و انجیل تحریفات تا دلتون بخواد، چیزهای خنددار تا دلتون بخواد، نتونستن دانشمندان با اساقفه اسقف ها و کاردینال ها و پاپ ها در طول تاریخ به خصوص از دوره رنسانس به بعد بسازن. لذا چیکار کردن؟ از اون دست برداشتن. دوره رنسانس تحول علم گفتن، گفتن دیگه با کلیسا کار نداریم، فقط روزای شنبه برای عبادت. و قرآن کریم میفرماید 1400 سال پیش هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، به طور مطلق تعیین هم نمیکنه که مربوط از این علم و دانش چیه، مطلق علم و دانشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. تازه هر کسی نمیتونه بفهمه که عالم با غیر عالم مساوی نیست مگر اینکه عقل خالص داشته باشه. صاحبان الباب، صاحبان الباب لب یعنی عقل خالص، عقل پولیش خورده، عقل باکس خورده، عقل کار کرده، عقل تزکیه شده و تطهیر شده. انما یتذکر اولو الالباب. پس اهل کتاب یعنی توراتیان و انجیلیان. البته یه عده‌ای از مفسرین ما و دانشمندان و علمای اسلام معتقد هستند که زرتشتی ها هم اهل کتاب هستند و زرتشت پیغمبری بوده که از طرف خدا اومده، منتها دینش دیگه خیلی تحریف شده، از اون دیگه هیچی نمونده مگر یه سری تعلیماتی که درش دیگه خبری از قیامت و اینها نیست، فقط مسائل اخلاقی است. توی اوستا زند و پازند و اینا فقط مسائل اخلاقی وجود داره، مسائل قیامت و توحید اینها وجود نداره. کردار نیک، پندار نیک، گفتار نیک، اونا رو هم بعضی گفتن اهل کتابن. به هر حال لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب، اهل کتاب که کافر هستن، که به خدا ایمان ندارن، که به پیغمبر ایمان ندارن، که حتی به کتاب خودشون ایمان ندارن. والمشرکین، مشرکین یعنی پرستندگان بت‌ها. البته فرق نمی‌کنه چه پرستندگان بت‌ها باشن، چه پرستندگان چیزای دیگه باشن برای خدا شریک قرار بدن، اینا مشرک هستن. مشرک یعنی کسی را با خدا شریک قرار بده. اجازه بدید که اینجا یه توضیح عرض کنم با دو تا خرج صلوات غرا. ما یه موحد داریم یه مشرک. موحد کیه؟ موحد کسی است که هم خالقیت را از آن خدا میدونه. این خط رو توجه کنید یه بار دیگه، ظاهرن یا دو بار در طول بحثای مختلفم یکی دو بعد این مسئله رو گفتم. این مسئله خیلی جالبه در قرآن. موحد کیست؟ اون کسیست که در سه مرحله قائل فقط خدا، یکی در مرحله خالقیت، یکی در مرحله ربوبیت، یکی در مرحله عبودیت یعنی الوهیت. خالقیت، ربوبیت، الوهیت یعنی چه؟ یعنی خدا خالق همه چیز است. دو، خدا رب همه چیز است. سه، خدا اله همه چیز است. این معنای موحده. خب خالقه معناش معلومه، ربه یعنی چی؟ یعنی هم خلق کرده هم اداره جهان دست اوست. الان یه کسی یه کارخونه احداث میکنه و مثلا خلق میکنه، البته خلق که نیست، اینا ترکیبه، حالا اسمشو به مسامحه و سهلنگاری خلق میذاریم. یه کسی یه کارخونه رو خلق میکنه بعد اداره شو میده دسته مدیر دیگه، دسته مهندس دیگه. اینجا خالق یکیه اما رب یکی دیگه است. اما خداوند در جهان هم خالق هم رب، یعنی اداره جهان، از کوچکترین اجزای جهان تا بزرگترین اجزای جهان به دست اوست. اگرم خدا برای خودش لشکریانی قرار داده و نازعات غرقا و ناشتات نشتا فالسابحات سبحا، که اینا همه لشکریان خدا هستن، لشکریان خدا هم لحظه به لحظه از خود خدا دستور و فیض میگیرن جهان رو اداره میکنن، یا خورشید یا ماه یا حرکت زمین یا نیروی جاذبه یا نیروی دافعه و امثال اینا. پس بنابراین خدا هم خالق است و هم رب. خالق، رب. پایین رب چی هست یا نتیجه رب؟ الوهیت، الهیت، یعنی معبود بودن. وقتی خدا رب بود و اداره میکنه، عباد و بندگان باید این رب رو چیکار کنن؟ بپرستن و فقط او رو میپرستن. تمام آیات قرآن که شما نگاه کنید میبینید که کار قرآن اصلا همینه، میخواد بگه خدا خالق است، خدا رب، خدا الهه. خب این معنای موحد است، یعنی کسانی که خدا را به یگانگی قبول دارن. در مقابل موحد مشرک قرار داره. مشرک هر سه را منکره؟ نه، مشرک هر سه را منکر نیست. مشرک قبول داره که خالقیت برای خداست. در چی لنگ میزنه؟ در ربوبیت لنگ میزنه و در نتیجه در الوهیت. چون آدم در ربوبیت هر چه باشه در الوهیت هم همینطوره. یعنی چه؟ یعنی مشرکین همه قبول دارن که جهان رو خدا آفریده، نمیگه جهان رو این بت آفریده، هیچ. میگه که جهان رو خدا آفریده ولی الان این بت شریک است با خدا در اداره جهان، این میتونه از من شفاعت کنه. این معناش اینه دیگه. بحث خوبیه، اجازه بدید که اینو یه خود مفصلتر، چون یه طرفش هم برخورد میکنه به اعتقاد شیعه، اینو قشنگ توضیح بدم که این جوانا یاد بگیرن. مشرک کیه؟ خالقیت رو قبول داره. کجا لنگ میزنه؟ در ربوبیت. یعنی میگه رب خداست و بت‌ها. حضرت یوسف صدیق در زندان با اون افرادی که صحبت میکرد، اونها مشرک بودن، گفت اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا انسان ربهای گوناگون داشته باشه که معتقد باشه اینا جهان اداره میکنن بهتره، یا الله واحد قهار که بر همه قاهره؟ یعنی الله قهار بهتره. مشرکین چی قبول دارن؟ مشرکین معتقد هستن که خالق جهان خداست، اما رب به جهان، اداره کننده جهان، هم خداست هم بوته، هم خداست هم ستاره است، هم خداست هم آفتابه، هم خداست هم بارونه، هر چی میپرسته اداره کننده جهان. بعد نتیجه شرک در ربوبیت این است که شرک در الهیت داره. یعنی چی؟ یعنی معتقد است پس من حالا که دوتا رب دارم، پنجتا رب دارم، باید این پنجتا رو عبادت کنم. عبادت شونده کیه؟ اله، الوهیت. پس این مشرک میشه در الوهیت، در نتیجه در عبودیت، یعنی هم بنده خداست هم بنده این بوته. خب آقا اینا از کجا گفتی؟ از قرآن کریم. قرآن کریم میفرماد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، آیه چیه؟ لیقولن الله. اگر ازشون بپرسی که آسمان ها و زمین رو کی آفرید، میگن الله آفرید، یعنی الله رو قبول دارن. تو این متجددین ما هم یک اسقفی هست که فیلسوف و اسقف قرن 12 میلادی است، انقدر این دانشمند و عالم بوده، ضمن اینکه اسقف بوده، که بهش لقب سنت دادن، مقدس، قدیس، سنت آنسل، معتقد به خدای برتر هست. نه، این خدای برتر حرف خیلی خوبی است، یعنی حرف فطرته. یعنی خدای برتر یعنی الله اکبر، نزدیک به الله اکبر. البته جامعیتی که در مسائل دین هست هیچ وقت در گفتار فیلسوفان دیگر نیست، منتها چون مطالب فطریست و از صمیم فطرت و خلقت انسان برمیخیزه، خیلی وقتا حرفا با هم مشابه در میاد بدون اینکه با هم تماس داشته باشن. پس خدای برتر را در تمام زمانها مردم قبول داشتن، حتی مشرکین خدای برتر مورد قبول بوده، خدای برتر مورد ایمان بوده. مشرکین و موحدین به خدای برتر به عنوان خالق ایمان داشتن، به خدا ایمان داشتن و به بتها. مشرکین موحدین نه. در نتیجه انسان هر کسی را که رب به خود بداند باید او را عبادت کنه. یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنم و بیام یه صفحه دیگه، پیج دیگر رو براتون توضیح بدم. لذا فرعون بزرگ مصر که برای اونا ادعای الوهیت میکرد چی میگفت؟ میگفت انا ربکم الاعلا. شما یه جا پیدا کنید تو قرآن و مدارک دینی که فرعون گفته بشه انا خالقکم؟ نگفته، گفته انا ربکم الاعلا، من رب شما هستم، یعنی من شما رو روزی میدم، من شما رو میمیرنم، شما رو زنده میکنم، شما رو کمک میکنم، باید من رو عبادت کنید. اونم گفت رب اعلای شما هستم، خدای برتر شما هستم، نگفت من خالق شما هستم. او هم خالق رو قبول داشت. حالا کاری نداریم که روایاتی داره که در خلوت خدا رو قبول داشت، میرفت بندگی میکرد خدا رو، میگفت خدای من به خاطر مقام این کارو میکنم، شما منو ببخشید. بالاخره شبا عبادت میکرد، روزا میومد به مردم میگفت انا ربکم الاعلی. کاری ندارم، میگفت من میخوام روزگارم بگذره، خدای تو که میدونی که من خدا نیستم، ربم نیستم. لذا میگفت من هستم اله شما، یعنی من هستم معبود شما، باید من عبادت کنید. انا ربکم الاعلی. موحد کسی است که ربوبیت را چون خالقیت و الوهیت را چون ربوبیت و خالقیت اختصاصی الله میدونه. معنای موحده و اون معنای مشرکه. لذا وقتی به بت پرستان قرآن نقل میکنه، گفتن که چرا اینا رو عبادت میکنید؟ گفتن هاذهی شفعاء اونا عند الله. شفعاء جمع شفیعه، شفیع یعنی جفت. هاذهی شفعاء اونا عند الله، اینا کسانی هستن که پیش خدا از ما شفاعت میکنن و جفت میشن با اعمال ما و شفاعت میکنن. لیقربونا الی الله زلفا، آیه قرآنه، اینا باید ما را نزدیک کنن به خدا، نزدیک کردنی. لذا ما اینا را عبادت میکنیم. میگیم نه، اینا نه شفاعت میکنن، لا یقبل منها شفاعتم ولا عدلون، نه اینا شفاعت میکنن نه کاری میتونن انجام بدن. اینا نه خالقن که خودتون قبول داریم، نه ربن که خودتون و ما قبول داریم، و نه الهن که به اصطلاح شما قبول داریم ما قبول نداریم. خب اینجا یه بحثی سوال میشود حتما تو ذهن آقایان، خانما، جوانا هست. خب آقا اینا بت را شفیع قرار میدن، ما هم که امام حسین علیه السلام را شفیع قرار میدیم، ما هم که امام زمان را شفیع قرار میدیم، ما هم که امیرالمومنین رو شفیع قرار میدیم، ما هم که شب احیا قرآن رو سر میگیریم، میگیم به محمدن، به علین، به فاطمه، به الحسن، به الحسین علیهم السلام. خب ما هم که اینا رو شریک خدا قرار میدیم. اگر اینجوریه پس ما مشرک هستیم. کی جوابشو بلده؟ این آقا یه جمله کاملتر گفتن. به اذن الله. یعنی چی؟ ایشون اسکناس 700 تومانی آورد، من باید خوردش کنم. 700 تومانی اسکناس داره؟ توی مدرسه چند روز پیش صحبت میکردم، گفتم که این مثل اسکناس 1000 تومانی میمونه و اینو باید خوردش کنم. اسکناس 1000 تومانی بچه‌ها دیدید؟ از جیبم یه 200 تومانی درآوردم نشون دادم، گفت این اسکناس 1000 تومانی. حالا اسکناس 700 تومانی حرف ایشون، 1000 تومانی من باید خوردش کنم. به اذن الله. چه فرقی هست ما بین مشرکینی که بت میپرستن و ما که میگیم ائمه شفیع هستن؟ اولا ما ائمه رو نمیپرستیم، به عنوان معبود، به عنوان شفیع متوسل میشیم. همونطور که ایشون هم گفتن اینا وسیله هستن اندالله، منتها وسیله را اگر من خودم تعیین کنم میشه شرک، اگر وسیله را خدا تعیین کنه میشه توحید. بت‌ها علت این که موجب شرکن برای اینکه اینا خودشون تعیین کردن، اما ائمه رو خدا تعیین کرده، همونطوری که خدا خیلی وسیله تعیین کرده، آفتاب رو تعیین کرده که ما رو گرم کنه، به ما نور بده، به ما حیات بده، بارون رو تعیین کرده که به ما غذا بده، گیاهان رو تعیین کرده که ما رو سیر کنه، حیوانات رو تعیین کرده که ما رو اونور اونور ببرن، همچنین همه اینا خدا تعیین کرده که وسیله باشن. ما مگه متوسل نمیشیم با آفتاب؟ دوش آفتاب میگیریم، دوش بارون میگیریم، دوش سایه میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه چرا شرک نیست؟ چون اینا رو خدا خودش قرار داده. شرک آن است، خوب دقت کنید، شرک یعنی چیزی را در عرض خدا قرار بدیم، در عرض خدا. ببینید شما وسط جاده الان خیابون که وایستادید، دو نفر میان در عرض هم، شما هر دو رو میبینید، اینا رو میگن عرض. اما یا گاهی دو نفر میان اینجوری میان، یکی جلوس یکی پشت سرشه، اینا در طول هم هستن. شرک چیه؟ اینه که چیزی را در عرض خدا قرار بدیم. اما اگر چیزی در طول خدا بود، یعنی مخلوق خدا دانستیم، گفتیم اینا هر چی دارن از خدا دارن، این شرک نیست و خود خدا هم تعیین کرده بود. پس فرق بین ما و مشرکین در این که ما ائمه رو، پیغمبر رو، حتی دانشمندان ربانی را شفیع قرار میدیم و شفیع میشناسیم. فرق ما و بت‌پرستان چیه؟ فرق ما نه، بت‌ها را خدا شفیع قرار نداده، پس اینا در عرض خدا قرار میدن، اما ائمه را خدا شفیع قرار داده و در طول خدا هستن. خدا ائمه میگم ما در مقابل خدا هیچ و پوچیم، هر چی داریم از خداست، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، انا لله و انا الیه راجعون، هر چی داریم مال خداست، ملک خداست. اینا رو ائمه میگن. این یه فرق. پس ما مشرک نیستیم که شما وقتی مکه میرید این وهابی ها میگن که شما مشرکین چون علی رو میپرستین، علی رو میپرستین. یعنی کسی پیدا میشه حتی یه بچه 2 ساله که بگه من علی رو عبادت میکنم، میگه علی چون بهترین بنده خداست الگوی منه و علی را خدا وسیله قرار داده و شفیع قرار داده بر در خونش و چون خدا خودش قرار داده در طول خداست نه در عرض خدا. اگر الان بپرسم میتونی حرف منو پشت بلنگو بگی خانمان بشنوم؟ خیلی خوب، یه کتاب برات میخونم در منزل انشالله. این کتاب که پارسال مزاحمت برای آقایون داشتیم در بیاد، از اون کتاب ها یه جلد شما از من طلب داریم انشالله. خدا توفیق بده. ما تصمیم گرفتیم اون 15 تا سخنرانی که پارسال در روزه داشتیم انشالله یه جوری بشه که اگر در بیاد تو این چند شب در اختیار دوستان قرار بگیره انشالله. اگر خدا توفیق بده 7-8 تا سخنرانیش لاقل در روزه چیز مفیدی بود انشالله. یه دونه از اونها شما از من طلب داریم، نسیه در نسیه، یعنی اون که در نیومده منم که هنوز ندادم، نسیه در نسیه. خیلی معامله خود، شما از علما چیزی نمیتونید بگیرید به این زودی ها. خب پس بنابراین بت مشرک، مشرک کیه؟ خالقیت خدا رو قبول داره، ربوبیت خدا رو تنها قبول نداره، دیگران را با خدا در ربوبیت شریک میدونه، در نتیجه الوهیت خدا را هم شریک با دیگران میدونه. موحد کسی است که میگه خالقیت ربوبیت مال خالقه، الوهیت هم مال ربه، این موحده. یه سوال هم جواب دادیم که فرق ما و بین مشرکین و بت‌پرستان چیست که به ما هم تهمت شرک میزنن. فرق ما اینه، ما هم میگیم ائمه شفیع هستن، اونها هم میگن که بت‌ها شفیعن، اما اونا بدون اذن خدا میگن، ما میگیم به اذن الله. این نکته رو خیلی توجه داشته باشین، خیلی نکته خوبی گفتن این برادرمون. انشالله یه دونم از اون کتابا خدمت ایشون من در منزل میخونم، چون ایشون وقت مطالعهش هم نداره، لابد کار گرفتاری داره، لذا من در منزل از اون کتابا انشالله براشون یه دونه میخونم، به خاطر اینکه جواب خوبی دادن. لذا شما میبینید که هر کجا راجع به مقامات ائمه صحبت میشه در زیارت جامعه کبیره، دنبالش هست به اذن الله. هر جا عیسی صحبت میکنه که من مرده زنده میکنم، میگه به اذن الله. میگه مریض شفا میدم، میگه به اذن الله. این کارو میکنم، میگه به اذن الله. ائمه ما و ائمه هر چه حرف میزنن از معجزات و کرامات، واژه و لغت به اذن الله را کم نمیارم. چرا؟ برای اینکه مرتب تو ذهن مردم اینجوری باشه که امیرالمومنین در یکی از خطبه ها میفرمه من خالق هستم، میآفرینم، اما به اذن الله. یعنی امیرالمومنین خیلی قدرت داره، اما همه قدرتش رو از خدا گرفت. اما اینا میگن بت قدرت داره. کجا خدا گفته بت قدرت داره؟ خدا کجا گفته من به بت قدرت دادم؟ ما میگیم آفتاب کار انجام میده به اذن الله، آب کار انجام میده به اذن الله، فرشتگان کار انجام میدن به اذن الله. خب پس مشرک کسی است که معتقد است ربوبیت انحصاری خدا نیست، و ما میگیم که ربوبیت انحصاری خداست. وقتی که موسی و هارون برادرش رفتن پیش فرعون، گفتش که شما به کی دعوت میکنی؟ گفتن که به خالق آسمان ها و زمین و رب ما. گفت رب شما کیست؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رب ما یه همچین چیزی است، تمام موجودات رو میآفرینه، یعنی خالقه، ثم هدى یعنی ربه. پس ما باید رب رو عبادت کنیم، به خاطر اینکه هر کی خالقه و هر کی ربه، همونم الهه. الهه یعنی چی؟ یعنی معبود. هر کس که مقام خالقیت داره، همونم مقام ربوبیت داره. هر کس مقام ربوبیت داره، همونم مقام الهیت و الوهیت داره. این را اگه انسان بتونه در جانش پیاده کنه آقایون به خانوما، خیلیه که انسان واقعا رب جهان را خدا بدونه. حالا فهمیدید چرا در دعاها، از جمله دعاهای شبهای ماه رمضان، دعاهای بسیار برجسته خود قرآن کریم همش با رب شروع شده؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، رب انی مغلوب فانتصر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. ما از کی میخوایم اینا رو؟ از ربمون میخوایم که به ما هستی داده و ما رو اداره میکنه. حالا که به ما اداره میکنه، ما بقیه کارامون هم از اون میخوایم. اگر کارامون از ائمه میخوایم متوسل میشیم، اینا رو وسیله میدونیم، به خاطر اینکه رب ما همونطوری که به ما گفته نور را و حرارت را از آفتاب بگیرید، گفته که از امام حسین چیزایی رو بخواهید. به اضافه اینکه امام حسین رو خدا یه سرمایه هایی داده که قابل مقایسه با سرمایه هایی که با آفتاب داده نیست. گفته آفتاب شما آفتاب جهانتاب منظومه شماست، اما امام حسین آفتاب عالمتاب همه عوالمه. به اضافه اینکه خودش گفته. اگر ما بتونیم توحید را در جانمون پیاده کنیم، توحید چیه؟ یک کلمه است. توحید یعنی خدا را یگانه بدونیم، در خالقیت، در ربوبیت، در الوهیت. اگر ما خدا را یگانه بدونیم، اون وقت دیگه غیر از خدا کسی دیگر رو نمی پرستیم. پرستش ما مال خداست، وقت شهوت را نمی پرستیم، غضب را نمی پرستیم. رب انسان کیه؟ اونی که آدم را اداره می کنه. اگر من را فقط شهوت حیوانی اداره می کنه، شهوت به معنی مطلق میله، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، راحت بودن، مسائل حیوانی، همه چی، اگر اونی که منو اداره میکنه میبره میاره شهوت من باشه، پس من عبدالله نیستم، عبدالشهوه، عبدالبطن، اینا هستم. چرا؟ برای اینکه بندگی اینا رو دارم. اگر ربوبیت مرا خدا داره، یعنی ربوبیت مرا باید اینا نداشته باشن، در نتیجه من باید عبد این رب باشم، اله من باشه خدا. پس توحید معناش چیه؟ اقرار به یگانگی، اقرار به بی نظیر بودن خدا. خدا نظیر نداره. یکی از معانی احد در خدا قل هو الله احد یا هو الله الخالق البارئ الواحد که میگیم الواحد القهار، یک معناش بی نظیر بودن است. بی نظیر، خدا نظیر نداره. خب اگه قرار باشه آدم بندگی بکنه، برای چیزی بندگی بکنه که هزار نظیر داره مثل خودشه، یا باید عبادت و بندگی بکنه نسبت به موجودی که نظیر نداره و بند و لنگه نداره، تا نداره. ولم یکن له کفوا احد. اگر انسان قرار شد بندگی بکنه، باید همچین خدای رو بندگی بکنه. اگر انسان بتواند توحید را در جانش پیاده کند، موحد است. این آیه رو آخرش رو بگم و عرایزم رو تمام کنم انشاءالله تا فردا شب. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین، راجع به شرک صحبت کردیم، منفکین، جدا نمیشن از شرکشان، جدا نمیشن از کفرشان. خیلی خوبه آقایون انسان زود بتونه از شرکش، از کفرش جدا بشه. آدم خیلی خوبه که اعتقادات خودش رو بتونه خودش با اختیار تصحیح کنه. این اعتقادات در عمل انسان و عمل در اعتقادات انسان تأثیر تام دارن. اگر ما عملمون جوری باشه که نشون بده مشرک هستیم، خب اعتقادن هم مشرک میشیم. یعنی عمل انسان، انسان رو در اعتقاد هم مشرک میکنه، شرک اعتقادی انسان رو به شرک عملی میبرد. منفکین حتی تأتیهم البینه. پس مشرک فقط کسی نیست که بت‌هایی را که اطراف خانه خدا بودن بپرسته، یا اهل هندوستان باشه اون بت‌هایی را که تو بت‌خانه‌ها گذاشتن بپرسته. اگر من پرستیدم پولم را، پرستیدم شهوتم را، پرستیدم مقامم را، پرستیدم هوای نفسم را، پرستیدم دنیایم را، پرستیدم زرق و برق دنیایم را، من مشرک هستم. مشرک یعنی خدا را به یگانگی عبادت نکردم. و موحد یعنی کسی که خدا را به یگانگی عبادت و بندگی کرده است. چرا ما اینقدر امام حسین و ائمه را دوست داریم؟ برای اینکه اینها نشانه های کامل و نمونه های کامل وحدانیت خدا هستند. یعنی اینا موحد کامل هستند. وقتی در قنوت نماز میخونیم اللهم انی اسالک بروح علی ابن ابی طالب، بروح ولی که علی ابن ابی طالب، الذی ما اشرک بالله طرفت عین، به اندازه چشم زدنی امیرالمومنین علیه السلام به خدا شرک نورزیده، به خدا شرک نورد، به اندازه چشم بر هم زدن. این هم جمله نیست که ما ساخته باشیم، این جمله است که پیغمبر اکرم در تعریف امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که علی کسی است که به اندازه چشم بر هم زدن به خدا شرک نورزیده. ما علی رو دوست داریم برای اینکه علی فانی در خداست. امام حسین را اینقدر دوست داریم به خاطر اینکه امام حسین بنده کامل خداست. امام حسین نوه و وارث بدنی، جسمی و روحی همون ابراهیم خلیله که وقتی نمرودیان گذشته بودن ابراهیم خلیل را تو منجنیق، این منجنیق خیلی بزرگ بوده، ورداشتن پرتش کردن، همینجوری که رو هوا داشت پرتاب میشد تو آتش، چهار فرشته قوی و بزرگ خدا آمد، میکائیل آمد، گفتش که ابراهیم کمک، گفت اما الیک فلا، به تو احتیاج ندارم. عزرائیل آمد، گفت کمکی، چیزی، کاری، گفت به تو کمک احتیاج ندارم. حتی به اونا، اسرافیل آمد، میکائیل آمد، جبرائیل آمد، دونه دونه اومدن، گفت به تو احتیاج ندارم. اون وقت خدا به آتش گفت یا نارکونی بردن و سلامن علی ابراهیم. چون موحد موحد بود، اینکه به ملت ابراهیم شده، حتی پیغمبر میگه ما بر ملت آبائمون ابراهیم و دیگران هستیم، اینکه شده پرچمدار توحید ابراهیم خلیل، به خاطر اینکه یگان پرستی را در جانش پیاده کرده، در اعمالش پیاده کرده. اینو بدونید جوانان، اگر انسان در جانش یگان پرست باشه به گناه رو نمی کنه، لغزشش کم میشه، کم کم ذوب میشه. اگر انسان در جانش یگان پرستی داشته باشه به دنیا اعتنایی نمی کنه، همه چیز را به رنگ خدا میبینه، برای خدا میبینه، در طول خدا میبینه، برای خدا حرکت میکنه، از مقصدش و مبدأش و معناش همه چیزش میشه خدا، میشه من الله الا الله مع الله، تمام کاراش به خاطر خدا میشه. اون وقت وقتی انسان به همچین معبودی دل داد، دیگه به این معبودهای فناپذیر که پژمرده شونده هستن دل نمیده. اگر انسان دلش رو و سراچه دلش رو پر از این خدا کرد و محبت خدا رو دریافت، دیگه با کسی دیگه مغازله و مناجات نمی کنه، عشقش میشه خدا. اگر انسان با این خدا انس پیدا کرد، نمی دونین چقدر لذت بخشه. حتما خداوند به عنوان اتمام حجت این لذت انس با خدا را برای همه بندگانش حتما پیش آورده، ولو یه لحظه، ولو یه ساعت، برای همه ما پیش آمده. انقدر انس با خدا لذت بخشه، انقدر عشق با خدا لذت بخشه، انقدر قرب با خدا لذت بخشه، که انسان اگه بتونه لحظات انس با خدا رو بیشتر کنه، دیگه به چیز دیگری اعتنا ندارد. اون وقت ضرب شمشیر میزنن، احساس میکنه که تو گلستان میچرخه. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا روایت داره اینا رو، که در شب عاشورا اصحاب امام حسین بعد از اینکه امام حسین علیه السلام چراغا رو سوش و فتیلش رو پایین کشیدن و خطبه خوندن و یه عده رفتن و اونایی که باید از غربال بگذرن گذشتن و موندن، شروع کردن با هم شوخی کردن، که روایت داره از اولی که وارد زمین کربلا شده بودن تا شب عاشورا، به اندازه شب عاشورا، اینا بگو بخند و فکاهه و اینا نداشتن. چرا؟ برای اینکه وقتی که خالص شدن، مقام خودشون رو دیدن در بین دو انگشت امام حسین علیه السلام و فهمیدن که یاری فرزند پیغمبر چه مقامی داره، و وقتی که از شرک خالی شدن، از مقام، از دنیا، اونایی که برای دنیا اومده بودن رفتن، برای خلافت اومده بودن رفتن، وقتی یقین کردن که همه فردا کشته میشن، شروع کردن با همدیگه شوخی کردن، همش میگفتن خدایا کی میشه فردا بشه که ما بریم در رکاب فرزند پیغمبر کشته بشیم. این مال چیه؟ این مال اون انس با خداست. وقت در روایات داره اون شب دویون کدوی نحل مناجات میکردن، یکی قرآن میخوند، یکی مناجات میکرد، یکی با خدای خودش راز و نیاز میکرد، یکی جملات مناجات رو میگفت، یکی قرآن میخوند، یکی دعا میخوند، یکی نماز میخوند. یه بساطی بود. امام حسین علیه السلام هم وقتی که برادرش اومد گفتش که اینها میخوان حمله کنن، فرمود برو ببین چه خبره، فرمود یه شب از اینا برای ما امان بگیرین. چرا؟ گفت امان بگیرین که یه شب بیشتر غذا بخوریم، یه شب بیشتر فقط زنده بمونیم. فرمود لعلنا نسلی ربنا، امشب زنده بمونیم که با خدای ما مناجات کنیم. لذا نمیدونم اون شب نماز امام حسین چگونه نمازی بود. در تاریکی شب در نماز وتر فریاد میزد الهی العفو، الهی العفو، الهی العفو. در گودال قتلگاه فردا ظهر و بعد از ظهرم صدا میزد الهی رزن به رضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک. یعنی خدایا تو دوست داری من اکبرم و بدم دادم، تو دوست داری من اسقرم و آغشته به خون گلویش کنم کردم، تو دوست داری عباسم دستاش قلم بشه کردم، خدایا آیا از من راضی شدی؟ رزن به رضایک تسلیما لامرک لا معبود سواک. اللهم صل علی محمد و آل محمد.